سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی برنامه را شمشاد زدران پیش میبرد. در بیشتر این ساعت برنامه سرود و سخن نشر خواهد شد، اما نخست رویدادهای خبری. یک پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر میگوید وضعیت کودکان در افغانستان خیلی نگران کننده است. فرشته عباسی امروز در توییتر نوشت که این وضعیت به سوی بحرانی شدن روان است و افزوده که در جریان دو ماه نخست سال 2022 حدود 13,000 نوزاد در افغانستان بنابر سوی تغذیه و بیماری های ناشی از آن جان باختند. در گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر آمده که در حال حاضر 3.5 میلیون کودک در افغانستان به مواد غذایی نیاز دارند و به گفته این نهاد پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان راه های کمک رسانی به این کشور خیلی دشوار شده است. کمیته سویدن برای افغانستان میگوید که از ماه نوامبر سال گذشته که مکتب‌ها در مناطق سردسیر رخصت شدند، برای بیش از 10,000 معلم زمینه آموزش را فراهم کرده. محمد طاهر اسمت رئیس برنامه‌های آموزشی این کمیته دیروز بر رادیو آزادی جزئیات داد.
تقریباً 1200 معلم که حدود 35% آنها زنان هستند در برنامه های مختلف شامل شده و ظرفیت های آنها ارتقا یافته است.
کمیته سویدن همچنان گفته که برای حدود 100,000 کودک افغان کتاب، لوازم تحریر و برای معلمان آنها معاش فراهم می کند. مقام های شهر خارکیف اوکراین میگویند از آغاز تهاجم روسیه حداقل 260 غیر نظامی در این شهر کشته شدند. به گفته این مقام ها در میان این افراد 14 تنشان کودکان هستند. شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین با حدود 1.5 میلیون جمعیتش در حال حاضر در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید محاصره شهر ماریوپول به خاطر جنایت‌های اردوی روسیه ثبت تاریخ شود. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، زلنسکی امروز در سخنرانی ویدیویی خطاب به ملت گفت کار را که غاصبان در یک شهر صلح‌آمیز انجام دادند ترور است و قرن‌ها در ذهن و افکار مردم باقی خواهد ماند. در یک تحول دیگر، رئیس جمهور اوکراین از سوئیس خواسته تا تحریم‌های بیشتر را بر دارایی‌های حامیان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وضع کند. با گفته ولادیمیر زلنسکی، وابسته‌های پوتین با وسیله پول‌هایشان از تهاجم روسیه بر اوکراین حمایت می‌کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که زلنسکی به اعتراض کننده ها در شهر برن سوئیس گفته است کسانی در بانک های سوئیس پول گذاشتند که جنگ را بر ضد اوکراین آغاز کردند. و ارمنستان در اعتراض به اشتراک مقام های سازمان ملل متحد در مراسم در شهر شوش در نگورنو قره‌باغ آذربایجان از این سازمان خواسته که به موقعیت بی‌طرفی‌اش در منازعه نگورنو قره‌باغ برگردد. لیلا پیترزیه یا هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در ارمنستان دیروز از سوی وزارت خارجه آن کشور احضار و با او گفته شد که حکومت ارمنستان دخالت دفتر سازمان ملل متحد در آذربایجان را در مراسم در شوش در هفته جاری محکوم میکند. در این حال وزیر خارجه فرانسه گفته که از مذاکرات میان باکو و ریوان به خاطر رسیدن به یک توافق صلح حمایت میکند. در ماه‌های اخیر ارمنستان و آذربایجان شاهد برخوردهای خونین در امتداد مرزهایشان بودند که بر دو جانب تلفات هم وارد کرد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. 11:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشتر این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود. اما اکنون چند مطلب خبری. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته. یونسف میگوید مشکل اقتصادی اخیر، فقر و گرسنگی بیش از همه بر کودکان تأثیر گذاشته است. طالبان میگویند با سازمانهایی که برای حمایت از کودکان در افغانستان کار میکنند از جمله یونسف در تماس هستند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته. سام مرد رئیس ارتباطات حمایت و مشارکت مدنی یونیسف گفته که گرسنگی، فقر، رکود و بحران اقتصادی بیشترین ضربه را به کودکان افغان وارد کرده است. خانم مرد به رادیو آزادی گفت:
Afghanistan is a tough place to be a child.
افغانستان محل دشوار برای کودکان است. با افزایش بیکاری و بحران اقتصادی، بسیاری از خانواده‌ها در فقر غرق شده‌اند. والدین با انتخاب‌های مشکل روبرو هستند. تعداد وعده‌های غذایی و مقدار آنها در حال کاهش است و ارزش غذایی آنها نمی‌تواند نیازهای تغذیه‌ای را تأمین کند. حیرت‌آور نیست که اطفال رنج می‌کشند.
It is no surprise therefore that children are suffering.
بر اساس گزارش اخیری یونیسف، از تسلط دوباره طالبان در ماه اگست گذشته بر افغانستان، 82% مردم افغانستان درآمدهایشان را از دست داده و مجبور شدند کودکانشان را به کار بگمارند. یونیسف هشدار داده که نسبت فقر تعداد کودکان کارگر در افغانستان به بیش از 1,000,000 تن رسیده و این رقم در حال افزایش است. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته که آنها با یونیسف و سایر سازمانهایی که در بخش کودکان کار میکنند در تماس بوده و تلاش میکنند تا برنامه‌های مربوط به کودکان به درستی راه اندازی و مدیریت شود. ولی آقای مجاهد نگفته که طالبان برای حفاظت از کودکان در برابر گرسنگی و فقر چه برنامه‌ای دارند. در ماه گذشته مؤسسه Save the Children به رادیو آزادی گفت که حدود 5,000,000 کودک در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
11:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، اکنون نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه‌های جهان، روزنامه‌ها و نشریه‌ها در مورد افغانستان نشر شدند. سید سمی عباس برخی از این رسانه‌ها را مرور کرده.
روزنامه گاردین در شماره اخیر خود عبارات یک افغان مقیم بریتانیا را عنوان سرمقاله خود ساخته است که میگوید از عکس‌العمل به بحران اوکراین ستایش میکند، اما همچون یک بریتانیایی افغانی الاصل حسود میشود. در بخش از این مطلب میخوانیم که توجه جهان به اوکراین جلب شده است، اما برای یک فردی که در افغانستان به دنیا آمده، بعد از سقوط کابل فاجعه افغانستان غمگین ترین فاجعه میباشد. گاردین به محدودیت‌های کار و تحصیل زنان، ممنوعیت سیر و سفر زنان بدون محرم و مشکلات اقتصادی از زمان به قدرت رسیدن طالبان در این کشور یادآوری می‌کند. به نظر روزنامه، حالا که از حکومت طالبان 7 ماه می‌گذرد، نتایج آن در افغانستان عمیق‌تر از آن است که قبلاً پیش‌بینی می‌شد. گاردین یادآور شده که با آغاز جنگ اوکراین توجه از افغانستان به این سمت جلب شده و کشورهای جهان تا حد به افغانستان پش کردند که به نظر روزنامه این یک تبعیض است. نشریه ایرویشا ریویو در مورد کمبود انرژی در افغانستان، پاکستان و آسیای میانه مطلبی را نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است که در 25 ماه فوریه سال روان میلادی، در بسیار بخشای قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان پرچاوی‌های برق بی‌سابقه بود. این اولین بار نیست که در آسیای میانه برق می‌رود، اما در این منطقه پرچاوی برق تنها زنگ خطر برای تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان نیست، بلکه در افغانستان و پاکستان که با کمبود انرژی مبتلا می‌باشند نیز یک هشدار است. ایرویشا ریویو می افزاید در این کشورهای آسیای میانه در حال پرچاوی های برق دیده می شود که بر بسیار پروژه های محلی تولید برق به شمول پروژه توتاب کار روان است. توتاب پروژه است که ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان را با هم وصل می سازد. ایرویشا ریویو با پایپلاین گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان تاپی هم اشاره کرده است. یرویشا به پروژه دیگر انتقال برق آسیای میانه کاسای 1000 هم اشاره میکند که از افغانستان میگذرد، ولی کار هیچیک از این پروژه ها تکمیل نشده است.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما همراه هستید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت و دعوت میکنم ما را همراهی کنید. کمیته سویدن برای افغانستان میگوید در نظر دارد در سال تعلیمی جدید برای حدود 10,000 کودک زمینه آموزش را فراهم کند. به گفته این کمیته 60% از این کودکان دختران خواهند بود. طالبان وعده کردند که سال تعلیمی جدید به زودی آغاز می شود و مکتب ها برای همه پسران و دختران باز خواهند شد. آرش همایون جزئیات می دهد.
در سال جدید تحصیلی که از سوم حمل در مناطق سردسیر افغانستان آغاز می شود، کمیته سویدن برای افغانستان در نظر دارد تا هزاران کودک را به صنوف درسی محلی جذب کند. محمد طاهر اسمت، رئیس برنامه های آموزشی کمیته سویدن، دیروز برای رادیو آزادی گفت:
امید کمیته سویدن بتواند در سال جاری به حدود 10,000 کودک جدید که 60% آنها دختران هستند زمینه آموزش را فراهم کند. این تعداد شامل 100,000 کودک است که در سال 2022 کمیته سویدن از آنها حمایت خواهد کرد. در مکاتب کمیته سویدن عمدتاً 60% شاگردان دختران هستند و این برنامه روی دسترسی کودکان به مکاتب و کیفیت آموزش تمرکز دارد.
کمیته سویدن که از 14 به این سو در افغانستان فعالیت می کند، در حال حاضر در 14 ولایت افغانستان از بیشتر از 3,000 صنف های محلی یا روستایی حمایت می کند که این صنوف در 700 مکتب محلی تنظیم شده. کمیته سویدن در افغانستان می گوید که برای حدود 100,000 کودک افغان کتاب ها، لوازم تحریر و برای معلمان آنها معاش فراهم می کند. این کمیته همچنان هر سال مسئولیت تامین مالی اعمار 5 تا 10 ساختمان مکتب را نیز در ولایات مختلف افغانستان بر عهده خواهد گرفت. عزیز احمد رایان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که مکاتب برای همه دختران و پسران باز خواهد بود و دختران توسط معلمان زن جدا از پسران آموزش خواهند دید. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز روز جمعه از این اعلامیه طالبان استقبال کرده گفت که این طرح باید تصویب و اجرا شود. آقای گوتریش نوشته که همه مکاتب برای آموزش و تبارز توانایی ها باید برای دختران و پسران افغان باز باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا ساعت 11:13 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. صدر اعظم ژاپن میگوید از امتای ایندیاش میخواهد که موقف شدیدتر را به خاطر حمله روسیه بر اوکراین اتخاذ کند. از سوی دیگر صدر اعظم بریتانیا هشدار داده که غرب بر روابط عادی با رئیس جمهور روسیه باز نخواهد گشت. روسیه در 24 فوریه تهاجم بر اوکراین را آغاز کرد که تا هنوز هم ادامه دارد. آرش همایون باز هم جزئیات می‌دهد.
فومیو کشیده، صدر اعظم ژاپن، روز شنبه 19 مارس در جریان سفر به هند گفت که در ملاقات با نرندرا مودی، صدر اعظم آن کشور، از او می‌خواهد که موقف شدید و سخت‌تر را در قبال تهاجم روسیه بر اوکراین اتخاذ کند. برخلاف سایر اعضای ائتلاف چهارگانه یا کواد الائنس که ژاپن، استرالیا، ایالات متحده آمریکا و هند را شامل بشود، سه عضو آن در محکومیت اقدامات مسکو در قبال اوکراین در سازمان ملل متحد رای موافق دادند، اما هند فقط خواستار توقف خشونت ها شده و رای ممتنع داده است. دفتر صدر اعظم ژاپن به نقل از کشیدا قبل از دیدار او با مودی گفته تجاوز روسیه بر اوکراین حرکت ظالمانه است که اساسات نظم جامعه بین‌المللی از جمله آسیا را تضعیف می‌کند. دفتر فومیو کشیدا، صدر اعظم ژاپن، همچنان گفته که چنین تغییرات یک جانبه در وضعیت موجود در منطقه هند و اقیانوس آرام نیز غیر پذیرفتنی است. بر اساس خبرگزاری رویترز، فومیو کشیدا، صدر اعظم ژاپن، در جریان این سفر خارجی به هند و کمبودیا رفته، با همتایان خود در مورد وضعیت در اوکراین و سایر موضوعات تبادل نظر خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز در پیام ویدیویی روزانه اش از کیف روی گفتگوهای صادقانه برای ختم تهاجم روسیه بر آن کشور تاکید کرده است.
گفتگوهای منطقی و صادقانه در مورد صلح، در مورد امنیت ما و اوکراین تنها فرصتی هست برای روسیه تا خسارات ناشی از اشتباهات خود را بعد عقل برساند.
میخایلو پودولیاک مذاکره کننده اوکراینی و دستیار رئیس جمهور زلنسکی روز شنبه در توییتر خود نوشته که چین باید تصمیم درست اتخاذ کند و به سایر کشورها در محکومیت